کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک به صورت رایگان از وبسایت امای ساکسس تقدیم شما می‌گردد.
کیمیا اونیه جمادی و ثانیه 645. با هم نخوابیدیم حتی یک بار. 6 ماه است ازدواج کرده ایم اما هنوز زن و شوهر نشده ایم. برای اینکه آدم‌های دور و برم متوجه موضوع نشوند، هر کاری از دستم بر بیاید می کنم. اما به این سادگی ها هم نیست. شک می کنند. شاید هم شرمندگی هم را از صورتم می خوانند. مثل لکه ای روی پیشانیم. نگاه هم که می کنند اولین چیزی که می بینند این است. وقتی توی کوچه با دوست و آشنا حرف می زنم، توی مزرعه و جالیز کار می کنم، توی بازار خرید می کنم، توی خانه از مهمان پذیرایی می کنم، شاید اولین چیزی که همه متوجهش می شوند این است. همه می دانند. زنی شوهردار اما هنوز باکرم. البته این طورها هم نیست که شمس اصلا به اتاقم نیاید. می آید. و هر وقت که بخواهد پیشم بیاید حتما از قبل خبرم می کند و می پرسد آمدنش اشکالی دارد یا نه. هر بار هم جواب همیشگی را می دهم. می گویم البته که اشکالی ندارد. من همسر شرعی تو هم. شبهایی که او قرار است بیاید تمام روز بی صبرانه انتظار می کشم و دعا می کنم وصل مرا بخواهد. اما شب که می آید دق الباب می کند و داخل می شود. تنها کاری که می کند نشستن و صحبت کردن است. می خواهد با هم کتاب بخوانیم. لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، یوسف و زلیخا، گل و بلبل. حکایت عشاقی که در مقابل همه دشواری ها سینه سپر کردند و عشقشان را حفظ کردند. اینها را که می‌خوانم دلم می‌گیرد. شاید چون می‌دانم مزه چنین عشقی را هیچ وقت نخواهم چشید. گاه نیز به پشت دراز می‌کشد و برایم درباره 40 قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند صحبت می‌کند. یک شب در حالی که داشت یکی از قاعده‌ها را شرح می‌داد، یک دفعه ساکت شد و چشمهایش را بست. دیدم خوابش برد. سرش را روی زانوهایم گذاشتم. موهایش را که دیگر خیلی بلند شده بود نوازش کردم. تا سپیددم چشم بر هم نگذاشتم و تماشایش کردم. یک بار توی خواب حرف زد. بعد دستم را گرفت و آرام نوازشش کرد. خیلی وقت بود آنطور هیجان زده و خوشحال نشده بودم. تا صبح کنار هم دراز کشیدیم. اما همش همین بود. در این 6 ماه هم گاهی به اتاقش رفتم. اما همانطور که او از من اجازه می‌خواهد، من هم حتما پیش از رفتن خبرش میکنم. وگرنه نمیدانم چطور رفتار میکند. امروز شمس به فردایش نمیخورد. حتی این لحظهش به لحظه بعدش. فهمیدن حالت روحیش از حل کردن معما سخت‌تر است. بعضی وقتها خیلی بشاش و با محبت میشود. بعضی وقتها هم با یک من عسل نمیشود خوردش. یک بار در را به رویم بست و فریاد زد. راحتم بگذار. دیگر به دل نمیگیرم. نشکستن را یاد گرفتم. همینطور ناراحت نکردن او را. ماها طوری وانمود کردم که انگار همه چیز رو به راه است. نه برای گول زدن دیگران، برای گول زدن خودم. با خودم گفتم حالا که شمس مثل شوهرها رفتار نمی کند، من برایش نقشهای دیگری در نظر می گیرم. دوستم بود، همرازم، رفیقم، گاهی برادرم، گاهی پسرم. با توجه به وضعیت و احوال روحیش، گاه این می شد گاه آن. توی ذهنم از کسوتی به کسوت دیگر می رفت. همه کسم شد. فقط شوهرم نشد. مدتی به این منوال سر کردم. بیان که انتظار زیادی داشته باشم. منتظر لحظه هایی می ماندم که دو نفری بنشینیم و حرف بزنیم. شمس برای فکرهایم ارزش قائل می شد و شادم می کرد. تشویقم می کرد خلاقانه تر فکر کنم. خیلی چیزها از او یاد گرفتم. و مطمئنم من هم چند چیز به او یاد دادم. دست کم نمی دانست خوشبختی خانوادگی یا کاشانه گرم چگونه چیزیست. کمی هم که شده مزه اینها را چشاندم به او. علاوه بر اینها هیچ کس مثل من نمی توانست بخنداندش. با این حال کافی نبود. کافی نیست. این فکر را که شمس دوستم ندارد نمی توانم از ذهنم بیرون کنم. شک ندارم می پسندد و علاقه دارد به من. اما این ربطی به عشق ندارد. دلم میگیرد. از همه آدم‌های دور و برم، از همه دوست‌ها و آشناها دور شدم. دیگر ترجیح میدم توی اتاقم بنشینم و با مرده‌ها حرف بزنم. مرده ها برخلاف زنده ها پیش داوری نمی کند. تنها دوستم جز مرده ها گل کبیر است. چون هر دومان بنا به دلایل خاص خودمان ترجیح داده ایم دور از جماعت بمانیم، رفته رفته با هم دیگر دوست شده ایم. او دیگر صوفی به حساب می آید. اثری از زندگی قبلی در وجودش نمانده، پاک شده. یک بار گفتم شیفته جسارت، متانت و عزمش برای آغاز زندگی نو شدم. سرش را به دو طرف تکان داد. اما من زندگی نو آغاز نکردم. تنها کاری که کردم مردن پیش از مرگ بوده. امروز ظهر به دیدن گلکویر رفتم. نمیخواستم متوجه بی‌حوصلگی و ناراحتیم بشود. اما انگار همین که به صورتم نگاه کرد فهمید اوضاع بر وفق مراد نیست. کیمیا جان حالت خوب است؟ به نظر افسرده میرسی. خواستم جوری دست به سرش کنم اما در برابر اصرارش نتوانستم مقاومت کنم و سر درد و دلم باز شد. خوب نیستم، خواهش میکنم کمکم کن. گلکبیر گفت حتما بگو چه کاری باید بکنم. مسئله شمس است. اصلا پیشم نمیآید. یعنی میآید اما آنطور نمیآید. میخواهم دوستم داشته باشد، نه مثل برادر و رفیق، مثل شوهر. خواهش میکنم یادم بده. چه چیزی را یادت بدهم؟ خودت که فهمیدی. آه کیمیا جان، من قسم خوردم، با خودم عهد کردم از مسائل مربوط به تن دور بمانم. حتی نمیخواهم در این باره فکر بکنم. التماس کنان گفتم تو که قسمت را زیر پا نمیگذاری، فقط به من کمک میکنی. خیلی بیچارم، نمیتوانم دردم را به کسی بگویم، خجالت میکشم. نمیدانم شمس را چطور خوشبخت کنم. گلکبیر گفت اما شمس درویش است. این طور نزدیک شدن به او صحیح نیست. درویش هم که باشد، خب آدم که هست، بالاخره او مرد است. تمام پسران آدم ابوالبشر گوشت و پوستند. به هر کسی بدنی عطا شده. شمس هم بدن دارد، مگر این طور نیست؟ بدن دارد اما. گلکبیر نتوانست جمله‌اش را تمام کند. خودش را عقب کشید. التماسش کردم. دردم را فقط به تو میتوانم بگویم. 6 ماه شده. هر روز صبح دلم از غم میگیرد. هر شب گریه کنان میخوابم. نمیتوانم اینطور ادامه بدهم. باید شوهرم را به طرف خودم بکشم. گلکبیر با نگرانی نگاهم کرد اما حرفی نزد. روسریم را روی شانه‌ام انداختم و موهایم را باز کردم و گفتم بگو، تو را به خدا بدون رو درواسی بگو. من خیلی زشتم. نه که زشت نیستی کیمیا جان، مثل ماه شب 14 خوشگلی. پس کمکم کن، راهی را که به قلب مرد میرسد برایم تعریف کن. گلکبیر یک دفعه اخمایش در هم رفت و گفت آن راه آنقدرها هم که فکر میکنی بی خطر نیست. مواظب باش راهی را که به قلب مرد میرسد راهی نباشد که زن را از خودش دور کند. موقعی که میخواهی او را به طرف خودت بکشی با خودت غریبه نشوی. نفهمیدم منظورش چیست. سعی هم نکردم بفهمم. گفتم مهم نیست، دیگر هرچه باد آباد، برای همه چیز آمادم. گلکویر قونیه جمادی‌الثانی 645. چرا این حماقت را کردم؟ دانسته و آگاهانه نباید به حرفش گوش می دادم. چطور نفهمیدم آخرش این طور می شود؟ باید جلوی کیمیا را می گرفتم. خودم را اصلا نمی بخشم که چرا مانعش نشدم. اما روزی که گریه کنان التماسم کرد کمکش کنم جگرم آتش گرفت. با خودم گفتم خب چه ایرادی ممکن است داشته باشد؟ مردی که میخواست به طرف خودش بکشد شوهر شرعیش بود، غریبه که نبود. علاوه بر این تنها دلیلش عشق بود. ذره خباثت درش نبود، نه توطئه‌ای، نه دوز و کلکی. مگر گناه است که زنی طالب عشق شوهرش باشد؟ چند روز فکر کردم. صوفی درونم میگفت عشق زورکی نمی شود، در این کار دخالت نکن. زن درونم می گفت به دختری عاشق کمک کن. سرانجام صدای دوم پیروز شد و این شد که من به دخترکی روستایی که تنها معیار زیباییش حنا گذاشتن در کف دستا بود راه و رسم به دست آوردن دل مردها را آموختم. شاگردی مشتاق بود، تشنه یادگیری. یادش دادم با آب مخلوط با عطر استحمام کند، پوستش را با روغن‌های مخصوص بمالد و نرم کند، صورتش را با سرخاب و سفیداب بزک کند و موقع صحبت کردن با مردها از کدام کلمه ها و چگونه استفاده کند. گیسوانش را با شاخه‌های یاسمن بافتم تا همیشه بوی خوش بدهد. اسقدوس، بابونه، اکلیل کوهی، آویشن، یاس، روغن زیتون. مفصل برایش توضیح دادم که هر کدام اینها چه موقع و برای چه به کار می رود. بعد یکی یکی گفتم که چطور دندانهایش را سفید کند، ناخونهایش را رنگ بزند، چشمهایش را سرمه بکشد، لبهایش را برق بیندازد و با هم به بازار رفتیم. به دکانی که از قدیم مشتریش بودم. برایش لباسهای حریر و لباسهای زیر خریدیم. از خجالت سرخ شد اما همش را گرفت. سرانجام آن روز بعد از ظهر مثل چوپانی که بره قربانی را تحویل قصاب می‌دهد، کیمیا را برای تحویل دادن به شمس تبریزی آماده کردم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
اول توی حمام با آب داغ خودش را شست، خوب کیسه کشید، موهایش را روغن مالید. بعد از حمام لباس‌های حریر ظریف را تنش کرد. لباس صورتی رنگ با طرح سنبل انتخاب کرده بودم تا زیباتر به نظر برسد. آخر سر صورتش را آرایش کردم. یک دانه مروارید قابدار هم روی پیشانیش چسباندم تا جاذبه‌اش بیشتر شود. کارم که تمام شد، کیمیا انقدر زیبا شده بود که نمی‌شد چشم از او برداشت. دیگران دختر ساده نبود. زنی بود که در آتش عشق می‌سوخت. زنی که حاضر بود بهای رسیدن به عشقش را بپردازد. نگاهش که می کردم، آیه های مربوط به یوسف و زلیخا به یادم افتاد. زلیخا در آتش عشق مردی می سوزد که از خواسته های او گریزان است. وقتی می شنود زنان شهر حرفای ناشایستی دربارش می زنند، همگی را به خانهش دعوت می کند و به یوسف می گوید هر وقت صدایش کرد وارد اتاق شود. به هر یک از آنان کاردی داد و گفت بر آنان درآی. پس چون زنان او را دیدند، وی را بس شگرف یافتند و دستهای خود را بریدند و گفتند منزه است خدا. این بشر نیست. این جز فرشته بزرگوار نیست. چه کسی می تواند زلیخا را سرزنش کند که چرا عاشق فرشته بزرگوار شده است؟ کیمیا دم غروب پیش از کشیدن روبنده بر صورتش و قدم گذاشتن بر کوچه، با چشمانی مملو از بیم و امید نگاهم کرد. پرسید چطور به نظر می آیم خواهر؟ گفتم مثل دختر شاه پریان. امشب شوهرت حتما قبولت می کند و دیگر نمی گذارد از پیشش بروی. تا بناگوشش سرخ شد. لپایش گل انداخت. خندیدم و بغلش کردم. مدتی سکوت کرد. بعد قهقه زد. خندش مثل آفتاب درونم را گرم کرد. به حرفایی که زده بودم اطمینان داشتم. فکر میکردم همانطور که زنبور جذب شهد گل میشود، شمس هم جذب او خواهد شد. اما باز وقتی داشتم دخترک را بدرقه میکردم، احساس بدی داشتم. انگار جنی در گوشم چیزهای ناراحت کننده زمزمه کرد. اما باز هم جلوی کیمیا را نگرفتم. تا عمر دارم خودم را نمیبخشم. کیمیا گونیه رجب 645. می داند شمس تبریزی چیزهایی را که دیگران نمی دانند. عذاب فقیران را، دیده های غیب گویان را، کرامات اولیا را، انواع و اقسام معماهای این عالم را، همه را می داند. اما موضوعی هست که دربارهش هیچ نمی داند. عشق یک طرفه. همین است که شمس نمی داند. نمی داند چه دردآور است این که عشقت بی پاسخ بماند. آن شب که گلکویر بزک دوزکم کرد، چنان هیجان زده شده بودم که نمی توانستم یک جا بند شوم. حالت غریبی بود. جسارت بود یا بی‌پروایی. خشخش کنان لباس حریر، بوی عطر گیسوان، طعم گل روی زبان، هیچ وقت اینقدر آرابی را نکرده بودم. خودم را اینطور مثل زنها حس نکرده بودم. به نظر خودم که بد نشده بودم. صبر کردم تا همه بخوابند. بعد شالی بلند دور خودم پیچیدم و پاورچین پاورچین رفتم دم اتاق شمس. به محض اینکه در را باز کرد گفت کیمیا منتظرت نبودم. گفتم میبخشی اما باید میدیدمت. بعد بیان که منتظر تعارف بمانم، رفتم توی اتاق و گفتم در را میبندی. به نظر میرسید گیج شده اما کاری را کرد که گفته بودم. وقتی مطمئن شدم در را خوب بسته، با حالتی اغواگر و لبخند زنان به طرفش رفتم. پشتم را به او کردم. نفسی عمیق کشیدم و یک دفعه شالم را به زمین انداختم. نگاه حیران شوهرم را بر پشتم حس کردم و لرزیدم. نگاهش به هر جا که می افتاد می سوزاندش. خیلی هیجان زده بودم. سینه‌ام از هیجان مثل دم آهنگری بالا و پایین می رفت. سرانجام جسارتم را جمع کردم و به طرفش برگشتم. مثل حوری‌های بهشتی پیش چشمان شوهرم ایستادم و با خیال خودم دلبری کردم. شمس با حالتی بی‌اعتنا گفت: چه کار داری می‌کنی؟ به زحمت توانستم حرف بزنم. امشب اینجا آمدم تا از آن تو شوم. شمس تبریزی دایره‌ای کامل دورم کشید. بعد آمد روبرویم ایستاد و مجبورم کرد به چشمهایش نگاه کنم. زانوهایم سست شد، اما خودم را نگه داشتم. میخواستم تمام فوت و فنهایی را که گلکویر یادم داده بود یکی یکی به کار ببندم. اما شمس طوری عقب رفت انگار دستش به آتش خورده بود. گفت: گمان میکنی در آرزوی منی، حالان که تنها آرزویت التیام بخشیدن به نفس رنجیدهت است. اهمیت ندادم، نزدیکتر رفتم. آنگاه که میخواستم در گرداب نفسش غرق شوم، شمس گرفت و هلم داد. گفت: مرا دوچار خسران میکنی کیمیا، این حال برازنده تو نیست. الان هم خواهش میکنم اتاقم رو ترک کن و تا موقعی که صدایت نکردم اینجا نیا، باشد؟ در عمرم اینقدر تحقیر نشده بودم. خم شدم، شالم را برداشتم، اما از بس دستم میلرزید نتوانستم پارچه لیز و لطیف را بگیرم. شمس شال و لباسم را از روی زمین برداشت و به دستم داد و من نیمه شب گریه کنان از اتاق شوهرم بیرون آمدم. اگر نمی دانستم چه گناه بزرگیست خودم را می کشتم. دیگر شمس را ندیدم. بعد از آن روز دیگر از اتاقم بیرون نیامدم. تمام مدت توی رخت خوابم دراز کشیدم و به سقف گیره شدم. نیرویم، قوتم، اشتیاقم به زندگی به سرعت آب می شد. یک هفته اینطور گذشت. بعد یک هفته دیگر گذشت. بعد شمردن روزها را رها کردم. خیلی بد بوی ناآشنا در اتاقم پیچید. رایحه‌ای تند بود، مثل بوی جوشانده زنجفیل. ترخ بود اما بد نبود. پس مرگ این بو را می‌داد. تبم داشت بالا می‌رفت. انگار هزیان هم می‌گفتم. تبی باوردند. همسایه‌ها و دوستانم به ملاقاتم آمدند. کرا چند شب کنار بالینم نشست و از من مراقبت کرد. چشمهایش از گریه زیاد پف کرده بود. صورتش شده بود رنگ گچ دیوار. گوهر خاتون هم آن طرف بالینم می نشست و با آن تبسم شیرینش برایم ترانه می خواند. یک بار که از خواب بیدار شده بودم صدای قرولند صفیه زن همسایه را شنیدم. خدا لعنتش کند آن مرد را. دختر بیچاره دارد به خاطر عشق او از دست می رود. همش تقصیر اوست. خواستم دهانم را باز کنم و حرفی بزنم، اما کلمه ها توی گلویم گیر کرد و ماند. خوب شد که را به کمکم آمد. چرا همچون حرفی میزنی صفیه؟ چطور میتوانیم شمس را مقصر بدانیم؟ مگر او مریضش کرده؟ تقدیر الهی این بوده. اما کسی به حرف کرا گوش نمیداد. من هم انقدر توان نداشتم که کسی را قانع کنم. خیلی نگذشته بود که فهمیدم به هر حال نتیجه عوض نخواهد شد. کسانی که از شمس خوششان نمیآید بیماری مرا بهانه میکنند و از او بیشتر متنفر میشوند. من اما حتی اگر میخواستم باز نمیتوانستم دوستش نداشته باشم. مدت کوتاهی بعد بیحال افتادم. همه رنگ‌ها سفید شد. همه صداها هم وزوزی یک نواخت. دیگر نمیتوانستم صورت آدم‌ها را تشخیص بدهم. حرفایشان را هم نمیتوانستم بشنوم. شمس به دیدنم آمده بود؟ شاید بله، شاید نه. شاید زنهای توی اتاق نگذاشته بودند داخل شود. شاید هم بارها آمده و کنارم نشسته و دستهایم را توی دستهایش گرفته و برایم دعا کرده. بله حتما همین طور بوده. میخواهم باور کنم که این طور بوده. به هر حال یا این طور یا آن طور دیگر مهم نیست. نه خشمگینم نه دلشکسته. حالا که به طرف ابدیت میروم پیش چه کسی و چطور میتوانم درد و دل کنم؟ خدا مهربان و بخشنده، رحمان و رحیم است. پشت هر جزء کوچک کائنات نظمی هست. نظام کامل عشق. من کیمیا، دختر خوانده مولانا، 16 روز پس از آنکه با لباس حریر و شال اطلسی و گیسوی عطرآگین و صورت بزک کرده اتاق شمس را زیارت کردم، در رود خروشان نیستی غوطه‌ور شدم. آنطور که دلم میخواست در آنجا شنا کردم. شنا کردم، جاری شدم. و آن هنگام فهمیدم که قرائت چهارم قرآن چنین چیزی باید باشد. ابدیت بیکرانگی. ابدیت بیکرانگی. گستردگی و گشادگی. به ظاهر هیچ شدن، اما همه چیز شدن. به ظاهر سبک شدن، اما عمیق شدن. به این ترتیب گذرم از زندگی به مرگ همراه شد با گذر آب‌های روان. الا بوستون، 19 ژوئیه 2008. عزیز 4 روز در بوستون ماند. در این 4 روز الا هر روز صبح برای دیدنش از نورد تمتن تا بوستون رانندگی می‌کرد. با همدیگر شهر را وجب به وجب گشتند. در محله ایتالیایی‌ها غذاهای خوشمزه اما ارزان خوردند. موزه هنرهای زیبا را گشتند. پارک کامن و بندر را گز کردند. در پارک آبی نمایش دلفین‌ها را تماشا کردند. در میدان هاروارد توی کافه‌های شلوغ قهوه خوردند و موقع انجام دادن همه این کارها بی‌وقفه حرف زدند. در موزه‌های مختلف و شاید عجیب و غریبی مثل دستور غذایی کشورهای مختلف، تکنیک‌های مراقبه، هنر بومیان استرالیا، رمان‌های گوتیک، باغبانی، تکنیک‌های پرورش گوجه فرنگی و تعبیر خواب و رویا از این شاخه به آن شاخه می پریدند و موقع صحبت جمله های همدیگر را کامل می کردند. الا به یاد نداشت در عمرش اینقدر حرف زده باشد. شب که به خانهش برمی گشت چانهش درد می کرد. با آنکه توی کوچه و خیابان میان آدم ها خیلی سعی می کردند به همدیگر نخورند، اما این کار رفته رفته سخت‌تر می شد. گاه اتفاقی دستهایشان به هم می خورد، بازوهایشان به هم می سایید. الا با خودش می گفت کی دستم را می گیرد؟ وقتی دید عزیز دستش را نمی گیرد، خودش دست عزیز را گرفت. اول با خجالت و واهمه، اما بعد آزادانه و بدون هیچ وسوسه ای. اهمیتی نمی داد به این که ممکن است آدم آشنایی ببیندشان. حتی انگار ته دلش می خواست دیده شود. اما باز همیشه فاصله ای بینشان بود. روحهایشان به هم نزدیک بود، اما بدنهایشان دور ماند از هم دیگر. چند بار با هم به هتل عزیز برگشتند، اما کاری نکردند. عزیز نخواست. صبح روزی که قرار بود عزیز به آمستردام پرواز کند، باز در اتاق هتل بودند. یکیشان روی این مبل نشسته بود، یکیشان روی آن مبل. بینشان هم یک چمدان روی زمین. الا آرام گفت: چیزی هست که باید بهت بگویم. خیلی وقت است که دارم فکر می‌کنم این موضوع را چطور مطرح کنم. عزیز متوجه تغییر آنی لحن صدای الا شد. کنجکاوانه ابروهایش را بالا برد و گفت: خیلی جالب است، چون من هم چیزی هست که باید به تو بگویم. الا انگار که بازی کند گفت: خب پس تو اول بگو. نه، حالا که خودت شروع کرده ای اول تو. الا بیان که لبخندش محو شود سرش را خم کرد و خوب فکر کرد که چه چیزی را چطور بگوید. بعد حرفش را شروع کرد: پیش از آمدنت به بوستون شبی با دیوید بیرون رفتیم و برای اولین بار بعد از مدت‌ها بیان که نقش بازی کنیم رو راست با هم صحبت کردیم. درباره تو پرسید. نگو مخفیانه نامه‌های ما را خوانده بود. البته خیلی ناراحت شدم که چرا این کار را کرده، اما منکر واقعیت نشدم. یعنی منظورم چیزهایی است که بینمان پیش آمده بود. پیش از آن که ادامه بدهد سرفه‌ای کرد. نمی‌دانست عزیز در برابر چیزی که الان می‌خواست اعتراف کند چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. به شوهرم گفتم مرد دیگری را دوست دارم. شهر بیرون از پنجره سر و صدای همیشه گیش را داشت. 3 ماشین آتش نشانی پشت سر هم و به سرعت از کوچه گذشتند. حدود 1 دقیقه صدای آژیر همه محله را گرفت. با آنکه حواس الا کمی پرت شد، اما توانست حرفش را تمام کند. ممکن است به نظرت دیوانگی برسد، اما میخواهم با تو به آمستردام بروم. عزیز به طرف پنجره رفت. شلوغی و ازدحام پایین را با دقت نگاه کرد. از ساختمان کمی جلوتر دود به هوا بلند می شد و ابری سیاه و متراکم تشکیل می داد. برای آدم هایی که آنجا زندگی می کردن بی صدا دعا کرد. دوباره که سر صحبت را باز کرد، چون هنوز رویش را به طرف الا برنگردانده بود، انگار خطابش به کل شهر بود. من هم می خواهم که با من به آمستردام بیایی. خیلی هم می خواهم. اما هیچ قولی درباره آینده نمی توانم به تو بدهم. الا پرسید: منظورت چیست؟ زخمی قدیمی سرباز کرد. مردها چرا اینطورند؟ همه‌شان از وابسته شدن می‌ترسند. این همه بگرد، این همه صحبت کن، این همه اوقات خوش بگذران، این همه رازهای مگو را بگو، این همه رویا بافی کن، بعد یک دفعه تلس باطل می شود. یعنی چه که هیچ قولی درباره آینده نمی توانم به تو بدهم؟ چه جمله بی احساسی؟ فقط مردها می توانند همچون جمله‌ای بزنند. عزیز انگار که فهمیده باشد در ذهن الا چه می گذرد، لبخند زنان کنارش نشست و دستش را نوازش کرد. آنطور که فکر می کنی نیست. پس چجور است؟ عزیز گفت: روزی زنی ناشناس ایمیلی برایم فرستاد. نوشته بود رمانم را خوانده. گفت که کتابم با دوره عجیبی از زندگیش همزمان شده. گفت سر دوراهی مانده. عزیز غرق در فکر لبخند زد. میدانی راستش آن موقع که ایمیلت را گرفتم، من هم در دوره عجیبی از زندگیم بودم. الا پرسید: یعنی کس دیگری هست؟ نه جانم، همچون چیزی نیست. عزیز یک بار آرام گفت: تا امروز سه مرحله از زندگیم را برایت نوشتم. تعریف کردم که چطور با سه حرف اول کلمه صوفی آشنا شدم. تو چهارمین حرف را از من نپرسیدی. شاید هم توی شلوغی از یاد رفت. من هم جسارت پیدا نکردم تا تعریف کنم. حالان که آشناییم با حرف یه هم حکایتی دارد. میخواهی گوش کنی؟ الا با آن که از هر چیزی که تلسم آن لحظه را بشکند واهمه داشت، باز همسرش را تکان داد. گفت: بله میخواهم بشنوم. تعریف کن.
شما عزیزان میتوانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.